ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. ابراهیم رئیسی میگوید ایران و اندونزی تبادلات مالی خود را با ارزهای ملی انجام خواهند داد. در سالگرد حادثه متروپول، دادگستری خوزستان میگوید دیه افراد از اموال حسین عبدالباقی پرداخته می شود. تاریخ رسیدگی به پرونده های الهه محمدی و نیلوفر حامدی اعلام شد. سلام، وقت شما بخیر. هر کجای ایران و جهان که شنونده این بخش خبری از رادیو فردا هستید. ابراهیم رئیسی در سفر به اندونزی گفت دو کشور تصمیم گرفتند تبادلات مالی خود را با ارزهای ملی انجام دهند. رئیس جمهوری اسلامی گفت هدف گذاری دو کشور برای مبادلات تجاری تا 20 میلیارد دلار صورت گرفته است. این در حالی است که بر اساس آمار رسمی حجم مبادلات تجاری بین دو کشور در سال گذشته 257 میلیون دلار بود. پیشتر ایران و روسیه هم از انجام مبادلات تجاری با ارزهای ملی خود خبر داده بودند. ایران در سالهای اخیر سعی کرده در مواردی با معامله کالا به کالا یا کالا با طلا نیاز خود به دلار را کاهش دهد تا از این راه برخی تحریم ها را دور بزند. اما یک سال پس از فرو ریختن ساختمان متروپول آبادان، دادگستری استان خوزستان از تأمین دیه افراد از محل فروش 20 میلیارد تومان از اموال حسین عبدالباقی خبر داد. سخنگوی قوه قضاییه ایران پیشتر در 8 شهریور ماه اعلام کرده بود که آقای عبدالباقی متهم اصلی پرونده متروپول 75% مقصر بوده و دیه اولیای دم از اموال او که پیشتر توقیف شده تادیه می شود. این در حالی است که با وجود ادعاهای رسمی مبنی بر کشته شدن آقای عبدالباقی زیر آوار متروپول، شبهات فراوانی درباره او درباره مرگ او مطرح شده است. در حادثه فروریزی مجتمع متروپول آبادان دست کم 80 نفر کشته و مجروح شدند. ساختمان متروپول 9 طبقه تجاری، پزشکی و اداری در فضایی با بیش از 6000 متر مربع توسط هلدینگ عبدالباقی در سال 1398 ساخته شد و از سوی استاندار وقت خوزستان افتتاح و به بهره برداری رسید. قوه قضاییه جمهوری اسلامی زمان رسیدگی به پرونده الهه محمدی و نیلوفر حامدی را روزهای 8 و 9 خرداد اعلام کرد. نیلوفر حامدی خبرنگار روزنامه شرق و الهه محمدی خبرنگار روزنامه هم‌میهن به دلیل انتشار گزارش مرگ و همچنین خاکسپاری مهسا امینی در همان روزهای نخست اعتراضات سراسری توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند و همچنان در زندان هستند. سخنگوی قوه قضاییه ایران 6 اردیبهشت ماه اتهام این دو روزنامه‌نگار را همکاری با دولت متخاصم آمریکا، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام عنوان کرده است. این در حالی است که تاکنون قوه قضاییه به وجود شواهدی در مورد همکاری این دو روزنامه‌نگار با دولت آمریکا و دیگر موارد اتهامی اشاره نکرده و مدیران مسئول هر دو رسانه تاکید کردند که این دو خبرنگار وظیفه حرفه‌ای خود را انجام دادند. و به دنبال آزادی دو شهروند فرانسوی از زندان‌های ایران، وزیر خارجه این کشور با رد هر گونه معامله‌ای با تهران تأکید کرد که هنوز 4 شهروند فرانسه در ایران در بازداشت هستند و هدف پاریس آزادی این 4 نفر است. در هفته‌های اخیر شماری از سیاستمداران فرانسوی و ایرانیان مقیم فرانسه از دولت این کشور به دلیل عدم محکوم کردن قاطعانه و عملی اقدام‌های اخیر در ایران انتقاد کردند. شهاب عموپور گزارش می‌دهد.
وزیر امور خارجه فرانسه روز سه‌شنبه گفت که در ازای آزادی بنجامین بریر شهروند فرانسوی و برنارد فیلان شهروند ایرلندی فرانسوی هیچ باجی به دولت جمهوری اسلامی ایران داده نشده است. کاترین کولونا که با شبکه 2 تلویزیون سراسری فرانسه گفتگو میکرد با یادآوری اینکه 4 فرانسوی دیگر نیز هم اکنون در ایران بازداشت هستند گفت خوشبختانه این دو شهروند فرانسه از مصیبتی که به آن گرفتار شده بودند رهایی یافتند.
de la libération de deux otages français détenus en Iran, Benjamin Brière et Bernard Félan. Quelle a été la contrepartie de leur libération ?
Il n'y en a pas eu.
On n'a pas payé rien.
او در پاسخ به پرسش خبرنگار که پرسید آیا شما هیچ بهایی برای آزادی این دو زندانی نپرداختید، اظهار کرد با توجه به اینکه وضعیت سلامتی آنها به شدت دچار مشکل شده بود، ما با مقاماتی از سطوح گوناگون در ایران برای آزادیشان رایزنی کردیم. کاترین کرونا با اشاره به اینکه با برنارد فیلان 64 ساله و نیز با بنجامین بریر 37 ساله که به مدت 3 سال در زندان‌های ایران در بند بود در دفتر خود در وزارت امور خارجه دیدار کرده است، افزود که این دو به دلیل اوضاع ناگوار جسمی همچنان به بیمارستان رفت و آمد می‌کنند و تحت درمان هستند. در پی آزادی این دو شهروند اروپایی در 22 اردیبهشت امسال بسیاری بر این باور بودند که معامله‌ای میان جمهوری اسلامی و دولت فرانسه در این راستا صورت گرفته و امانوئل مکرون که اعتراضات ایران را انقلاب خوانده بود در حال چشم پوشی بر سرکوب‌ها و اعدام‌هاست تا بتواند زندانی‌های فرانسوی را که وزارت امور خارجه این کشور از آنها به عنوان گروگان‌های دیپلماتیک یاد می‌کند از زندان‌های ایران خارج کند و به فرانسه بازگرداند. دیدار و گفتگوی مستقیم کاترین کلونا با همتای ایرانیش حسین امیر عبداللهیان در پکن، همچنین واکنش نشان ندادن فرانسه به اعدام‌های صورت گرفته در ماه اخیر در ایران نیز به این تحلیل‌ها دامن زده بود. وزیر امور خارجه فرانسه اما با رد به دوبستان سیاسی یادآور شد که مقام‌های فرانسوی اکنون در تلاشند تا آزادی بی قید و شرط 4 فرانسوی دیگر را نیز که هنوز در ایران بازداشت هستند فراهم کنند. افراد مورد اشاره کاترین کرونا، سیسیل کوهلر و ژاک پاریس، دو معلم و فعال صنفی کارگری هستند که در حدود یک سال پیش به گفته بستگانشان در حین گردشگری در ایران بازداشت شدند. فرد دیگر لوئیس آرنو، یک مشاور بانکی 35 ساله است که در ادامه سفری توریستی به چند کشور منطقه وارد ایران و اوایل مهر ماه امسال در تهران بازداشت شد. چهارمین شهروند فرانسوی در بند در زندان‌های قوه قضاییه اما همچنان ناشناس مانده است. کاترین کرونا روز سه‌شنبه در پاسخ به پرسشی درباره فاش نشدن هویت این زندانی تأکید کرد که این مسئله به درخواست خانواده آن فرد بوده است. وزیر امور خارجه فرانسه افزود که دولت به حریم خصوصی شهروندان احترام می‌گذارد و اطمینان داد که این شهروند فرانسوی یک مأمور مخفی نیست. کاترین کرونا همچنین اشاره کرد که فرانسه در تلاش است تا فریبا عادل‌خواه، محقق فرانسوی ایرانی را که در سال 2019 در ایران بازداشت و در زمستان امسال آزاد شد اما نمیتواند ایران را ترک کند، به فرانسه بازگرداند. شهاب عموپور، پاریس.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
بله، جمعه ها ساعت 9 شب به وقت ایران می توانید برنامه پارادوکس با کامبیز حسینی را بشنوید. اما حل مشکلات مالی بانکی که از مهمترین موانع گسترش تجارت روسیه و ایران به شمار می رود، مهمترین هدف سفر رئیس بانک مرکزی روسیه به تهران اعلام شده. روسیه در پی تشدید تحریم های غرب با همان چالش هایی روبروست که از مدت ها پیش اقتصاد ایران را به چالش کشیده و احتمال دارد همچون ایران در فهرست سیاه کارگروه ویژه اقدام مالی یعنی FATF قرار بگیرد. آنا راسکایا گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، رئیس بانک مرکزی روسیه شامگاه دوشنبه به منظور شرکت در 51 اجلاس اتحادیه پایه پایه آسیا به تهران سفر کرد و تا این دیدار دو روزه قصد دارد با رئیس بانک مرکزی ایران درباره توافق‌های اخیر در راستای دلارزدایی و رفع موانع مالی بانکی در همکاری‌های دو جانبه گفتگو کند. بانک مرکزی روسیه اشاره‌ای به سفر الویرا نبیولنا به تهران نداشته، اما رسانه‌های روسی احتمال تسریع اتصال شبکه‌های بانکی میر و شتاب، استفاده از کارت‌های بانکی روسی در ایران و همچنین ایجاد ارز دیجیتال مشترک را از محورهای احتمالی رایزنی‌های وی در تهران عنوان کردند. هفته گذشته طی سفر الکساندر نووک، معاون نخست وزیر روسیه به تهران، طرفین اعلام کردند تمام توافق‌های دو جانبه به منظور استفاده از کارت روسی میر در ایران نهایی شده. این درخواست به ویژه از سوی گردشگران روس در ایران مطرح شد. مطابق آمار رسمی، شمار سفرهای شهروندان روسیه به ایران در 3 ماه گذشته نسبت به 1 سال قبل 3 برابر شده. در حال حاضر یونیون پی چینی تنها کارت پرداختی است که استفاده از آن برای شهروندان روس در خارج از روسیه ممکن است. در حالی که مقامات روسیه و ایران میگویند تا 80% تعاملات مالی دو جانبه با ارزهای ملی انجام می شود، تنها بانکی که پرداختهای مستقیم بین روسیه و ایران را امکان پذیر کرده میر بیزنس بانک، شعبه بانک ملی ایران در روسیه است. هفته گذشته محسن کریمی، معاون رئیس بانک مرکزی ایران، بدون ارائه جزئیات از تدارک افتتاح شعبه های دو بانک ایرانی در روسیه و راه‌اندازی دفتر نمایندگی وتب، دومین بانک بزرگ روسیه در ایران خبر داد و افزود هدف از تأسیس این دفاتر شناسایی فرصت های تجارت و سرمایه گذاری است. این در حال است که علیرضا پیمانپاک، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، با استقبال از حضور بانک وتب در تهران در حساب تویتر خود نوشت این بانک در انتقال بخشی از درآمدهای ارزی از شبکه تراستی به شبکه بانکی و شفافیت تجارت مؤثر خواهد بود. این ادعا در حال مطرح شد که بانک وتب پس از آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین تحت تحریم‌های غرب قرار گرفته و مانند بسیاری از بانک‌های دیگر در روسیه از دسترسی به ارتباطات بین بانکی سویفت منع شده. از همان تاریخ عضویت روسیه در میان کشورهای طرف همکاری با FATF، گروه ویژه اقدام مالی که برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بنیان شده، نیز معلق شده. ماه آینده میلادی این نهاد احتمال قرار دادن روسیه در فهرست سیاه در کنار ایران، کره شمالی و میانمار را بررسی خواهد کرد. سه‌شنبه خبرگزاری بلومبرگ به نقل از منابع خود گزارش داد روسیه به هند فشار آورده تا مانع این اقدام شود. بر اساس این گزارش مسکو به دهلی نو صراحتاً هشدار داد همسویی به کشورهای غربی باعث می شود روسیه از پیگیری تمام پروژه های مشترک از جمله در چارچوب طرح ترانزیتی کوریدور شمال جنوب صرف نظر کند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
و در ادامه خبرها برگردیم به ایران. نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس روز دوشنبه از تصویب کلیات لایحه کاهش مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی خبر داد. به گفته محسن زنگنه در این لایحه دولت به مدت 1 سال قانون مالیات بر ارزش افزوده را برای برخی از کالاها به میزان 1% تعیین می‌کند. در این لایحه به جای دریافت مالیات 9% از کالاهای اساسی چون برنج، گندم، حبوبات، گوشت و مرغ، دارو و تجهیزات پزشکی تنها 1% دریافت خواهد شد. به گفته هادی قوامی، معاون وزیر اقتصاد، از سال 1397 وضعیت تورم در کشور به شکلی بوده که مجلس از طریق سیاست‌های غیر تورمی در بودجه تلاش می‌کند جلوی تورم را بگیرد. این لایحه به منظور جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی در کشور تصویب شده است. عیسی کلانتری، رئیس پیشین سازمان محیط زیست ایران، روز دوشنبه بار دیگر گفت اگر دریاچه ارومیه خشک شود مردم تبریز باید این شهر را تخلیه کنند. عیسی کلانتری مرداد سال گذشته با متهم کردن مسئولان حکومت به سطحینه‌گری در قبال وضعیت این دریاچه هشدار داده بود که دریاچه ارومیه به هر قیمت حتی به بهانه خشکاندن کشاورزی منطقه باید احیا شود، زیرا که به گفته او خشک شدن دریاچه ارومیه پیامدهای امنیتی خواهد داشت و هیچ حکومتی نمیتواند در کشور دوام بیاورد. سال گذشته مدیر کل بحران آذربایجان غربی اخیر اعلام کرد که در حال حاضر 95% از سطح این دریاچه خشک شده است.
و عناوین چند خبر مهم امروز. کانون مدافعان حقوق بشر نسبت به خطر اعدام 45 شهروند معترض هشدار داد. نازیلا معروفیان خبرنگار مصاحبه کننده با پدر مهسا امینی میگوید نمیگذارند به کار خبرنگاری ادامه دهد. آسوشیتد پرس میگوید ایران در حال ساخت تأسیسات اتمی عمیق در کوههای زاگرس است. نگرانی ها از وضعیت دو تن آسیب دیدگان چشم اعتراضات ادامه دارد. این دو نفر از ماها پیش بازداشت و زندانی شدند. و با جزئیات بیشتر درباره این خبرها و خبرهای دیگر را می توانید از وبسایت ما radiofarda.com دنبال بکنید. به پایان این بخش خبری می رسیم، همچنان با ما باشید.